はい、やばな
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
ملتمس دعای خیر یکایک که شما عزیزان نمازگزار هم هستیم. انشالله که طاعات و عبادات یکایک شما خوبان مورد قبول حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه. اما دوستان همچنان با ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده امروز رویداد.
به نام خدا. خانم ها آقایان شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام، وقتتون بخیر باشه. در 19/9/401 با برنامه رویداد از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. در برنامه رویداد هر روز به یک سری موضوعات میپردازیم، اونا رو تحلیل و بررسی میکنیم. امیدوارم که حدود 50 دقیقه همراه ما باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست که میتونید با ما در ارتباط باشین، موضوعات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایین. کانال رادیو گفتگو هم در پیام رسانه بله و سروش موجود هست که میتونین از خبرهای ما و از پخش برنامه ما مطلع بشین. و اما بریم سراغ موضوعات برنامه امروز رویداد. راه اندازی مجدد کارزار تحریم علیه ایران توسط کانادا و استرالیا و دولت‌های اروپایی. شهادت امام جماعت خاش و تلاش رسانه‌های مانع برای فضاسازی علیه حاکمیت. انتظارها از بودجه سال 1402 در بحث معیشت مردم. راهبردنگاری برای آینده سیاسی کشور بر مبنای الگوهای علمی و عملیاتی در فضای بین الملل. واکنش ها به حذف شبکه پرس تیوی از ماهواره یوتلسات. نشانه های جدید در اظهارات مقام های سعودی برای مذاکره با ایران. و در بخش انعکاس هم نگاهی داریم به تیترها و سرمقاله های مهم روزنامه های مهم جهان. حالا حدود 50 دقیقه که با شما هستیم، ببینیم به چند تو از این موضوع میتونیم بپردازیم. با ما همراه باشین. اینجا تهران، شبکه رادیوی گفتگو و برنامه رویداد. خب بحث راهبردنگاری برای آینده سیاسی کشور رو داریم بر مبنای الگوهای علمی و عملیاتی در فضای بین الملل. در هفته پژوهش هم هستیم و میخوایم این موضوع رو مطرح کنیم و بپرسیم. آقای فرشید باقریان کارشناس در خدمتشون هستیم. آقای باقریان سلام، وقتتون بخیر.
سلام از بنده خدمت شما و شنوندگان
عزیز. آقای باقریان، این بحث ارتباط دستگاه سیاست خارجی کشور با دانشگاه و مراکز پژوهشی چقدر میتونه در ترسیم چشم‌اندازهای درست به ما کمک بکنه؟
خدمتتون عرض کنم. ببینید، ما وقتی که از وابستگی سیاسی ایران، یعنی به عنوان مثال میذارم سفارت یا کنسولگری یا رایزنی یا هر چیزی که صحبت میکنیم، نباید به این ذهن ما فقط این متبادر بشه که اونا حاوی پیام‌های سیاسی جنگ و صلح و موارد این گونه هستن. ابدا اینجوری نیست. اون یک خلاصه از یک کشوره. و همین خلاصه از کشور میتونه که تمام جنبه‌های خودش رو در درون خودش داشته باشه که یکی از جنبه‌ها جنبه‌های علمی و پژوهشیه. و همین دلیل حرکت یک وابسته سیاسی هر کشوری با حرکات علمی، حرکت‌های علمی، گام‌های پژوهشی کاملاً طبیعی و کاملاً الزامیه. به همین دلیل ما اگر فکر کنیم که یک نمایندگی از ایران در خارج از کشور یا برعکس خارجی در ایران چه وظایفی بر عهده داره، که از وظایفش میتونه این باشه، یعنی در واقع میتونه به نوعی انتقال رویدادهای علمی به ایران رو بحث کنم، علمی ایران به خارج از کشور، تبادل اطلاعات، تبادل نوها به تکنولوژی، یعنی مهندسی از مهندسی معکوس بگیرید تا انتقال آخرین تکنولوژی ها به داخل. خیلی از این بحث‌ها فقط علمی محض هم نیستن، بعضی از بحث‌ها علمی فلسفی علمی سیاسی هم ممکنه باشن. خود سفارت‌ها و وابسته‌های سیاسی هم میتونن از این مسئله منتفع بشن. به طور مثال عرض می‌کنم، اطلاع رسانی از عملکرد دانشگاه‌ها، دانشجویان، رویدادها و رویارویی اینها با هم دیگه، اطلاع رسانی از ورکشاپ‌ها، نمایشگاه‌ها، ارسال مقالات، حمایت‌های علمی از دانشگاه‌ها و پژوهشگران ایرانی در خارج از کشور، یعنی تعقیب این مسئله. متوجه؟ مثال می‌زنم، دعوت از چهره های علمی یا انتقال آخرین دستاورد های علمی و اتفاقات علمی و رویدادهای علمی در کشورهای ایکس به داخل ایران. به همین دلیل ما اگه فکر کنیم که فقط یک از وابسته بازرگانی ما یک هدف خیلی خاصی رو دنبال میکنه، عملا اینجوری نیست. به همین دلیل خیلی از این اگر که نگاه کنید سفرهای بعضی از کشورها، مثلا روسیه رو مثال میزنم، اکثر سفرهای روسیه شاعر و نقاش هستن، یعنی در کنار کار سیاسی که انجام میدن یک یا دو کار علمی هم انجام میدن. خیلی از این کارهای علمی ممکنه اصلا گفته نشه. مثلا سفرهای آلمان در زمانهای جنگ جهانی دوم اکثرشون زمینشناس بودن، یعنی اینا در واقع به درجه از زمینشناسی می نیستن و سفیر می شدن. به همین دلیل این نشون میده که اهدافی که یک کشور دنبال میکنه میتونه در قالب سفراش و واسطه سیاسیش در واقع اونو هدفمند کنه. به همین دلیل من انتقادم به اینه که ارتباط تنگاتنگ وابسته‌های بازرگانی سفارت ایران با دانشگاه‌ها و پژوهشگران و مراکز علمی داخل باید بیش از این تنگاتنگ بشه. یعنی
البته آقای دکتر یه بحثی هم که هست اینه که ما تو بحث روابط با خود کشورهام نیاز به این پژوهش‌ها داریم. مثلا ما با کشوری ارتباط برقرار کنیم. حالا می‌خوام ببینم مراکز پژوهشی ما اصلا این کارها رو انجام میدن. حالا تو حوزه روابط بین الملل و سیاست خارجی میدونم خب ما مراکز متعددی داریم، اما اینکه استفاده میشه از این پژوهش‌ها یا این پژوهش‌ها با واقعیت میدانی دیپلماسی ما اصلا همخوانی دارم، خب جای سوال هستا.
کاملا بهتون حق میدم. ببینید واقعیت میدانی که شما گفتید برمیگرده به اختیارات یا تصرفی که خود سفیر یا وابسته سیاسی داره. یعنی به گاهی میتونه که از قوانین کاملا یعنی قانون به ماهو قانون استفاده بکنه و یه ارتباطو قطع کنه به دلیل مسئله امنیتی، یا میتونه برعکس عمل کنه، یعنی خودشو در واقع ورطه این مسئله قرار بده، یعنی با دلسوزی بیشتر. اینه که باید اینجا برگردیم ببینیم که آیا چه چیزی نوشته هست برای این مسئله و چه اختیاراتی به واسطه سیاسی ما میده که میتونه با این در واقع سازمان‌های یا مراکزی که ازش اسپردیم که خیلی از اینا منجیو هستن و خیلی از اینا نهاد هستن، یعنی اصلا ممکنه سازمان هم نباشن، ارتباط داشته باشه، چقدر در تصرف خودشه و چقدر میتونه اونجا از اختیارات خودش استفاده کنه و ارتباط تنگان تنگ کنه. این برمیگرده به دلسوزی، یعنی بحث میهن‌پرستی و وطن‌پرستی اینجا شکل میگیره. خیلی از اینا رو ما میتونیم با همین تفکر میهن‌پرستانه حلش کنیم. احتیاجی است که حتما به قانون هم رجوع کنیم. ببینید قانون زمانی که اتفاقی میفته ممکنه به دردمون بخوره، تا زمانی که اتفاقی نیفته مشکل ایجاد نمیشه. یعنی بازم عرض میکنم وقتی شما به عنوان یک سفیر روس نقاش شاعر هستید یک دلیلی شما رو انتخاب میکنن، یعنی نیست که چرا یعنی شما رو وقتی که به یک کشوری مثل ایران اعزام میکنن که میدونید خیلی از سفرا که حتی اون گروه بایدوف هم که کشته شد اونم در واقع شاعر بود، وقتی شما رو اعزام میکنن به ایران به عنوان سفیر روس با این اختصاصاتی که ازش بردم، چرا؟ چون ایران کشور هنرمنده، یعنی شما در قبال یک ملت هنرمند وقتی قرار بگیرید باید یک پله هم بتونید به اونا نزدیک بشید. این خیلی مهمه. ما مثلا ممکنه که سفیر ایران در یک کشوری که یک مرکز قطب علمی جهان است قاعدتا باید اگر که خودش در این در واقع حوزه فعالیتی نداره بذار کنارش باید اشخاصی باشن که بتونن به مسئله کمک کنن، یعنی عامل انتقال باشه. ما به هر حال ساحت بیرون و ساحت داخل فصل مشترکش فقط به واسطه سیاسی ما هستن، این امکان برای دانشجوهای ما وجود نداره. اصلا خیلی سخته، حالا کار نداریم که مسئله که اینا به خارج سفر میکنن یا نه، اینا خیلی هزینه بره. تو برای دولت مقتدری مثل ایران اینا هزینه محسوب نمیشه، چون اینا در طول زمان خودشون رو مستهلک میکنن و اینا جزء سرمایه گذاری هستن. من به نظرم سفرا باید در بیشتر دلسوزانه‌تر توی مثلا عمل کنن و بحثای امنیتی رو یه مقداری کنار بذارن، بیشتر باز به بخش پژوهش دانش و در واقع تولید علم ما به نظر من درگیر بشن. نظرم اینه.
بله واقعا ما این مشکل رو داریم، یعنی معلوم نیست واقعا سفرهای ما بر چه مبنای انتخاب میشن، آیا این راهبردهای علمی رو مد نظر قرار دارن، اون مزیت‌های اون کشور، ظرفیت‌های این کشور رو میدونن یا نه، اینم بالاخره مشکلی هست دیگه. یا تو وزارت خارجه ما چقدر از بچه‌هایی که مثلا علم سیاست خوندن، روابط بین‌الملل خوندن، اقتصاد خوندن از اینا استفاده میشه، اینم یه جای سوال داره دیگه.
من سوالش مقدم عوض میخوام، ما راجع به جامعه و شرایط بحث نمی‌کنیم، یعنی ما یه حداقلی از علم داریم راجع بهش بحث می‌کنیم، یعنی قرار نیست که سفیر ایران در 5 حوزه علمی به درجه مثلا پروفسور رسته باشه، نه ما هم چیزی رو نمیگیم، ولی حداقلی که ارتباطش رو بتونه با اون در واقع بخش علمی ما هم که شما میفرمایید تنگ‌تر کنه، این نیاز به یک مکانیزم داره. بازم عرض می‌کنم مکانیزم‌ها ممکنه نانوشته باشن، ولی بازم سفیر اختیارات زیادی داره، یک سفیر بسیار اختیارات زیادی در دستانش هست، میتونه از این موضوع استفاده کنه، حتی ارتباط بده. حالا ممکنه نتیجه ارتباط رو نتونه خودش به واسطه درک علمی خودش متوجه بشه، ولی میتونه ارتباط بده. یعنی مثالی براتون میذارم، ما رایزنی بازرگانی مگه نداریم؟
بله.
خب یعنی اومد به یک بخشی که اقتصاد هست، حالا علم اقتصاد بگید یا هر چی اقتصاد عملی بگید، کاربردی بگید، داره به واقع اون خدمت میگه، یعنی سرویس میده به اون مسئله. خب همینا در بحث علمم تو بشیم، ما در خیلی از کشورها مثلا رایزن کشاورزی داریم، وایزن نظامی داریم، حالا وایزن نظامی خیلی از دولت هم دارن، وایزن کشاورزی داریم. چرا؟ چون برمیگرده به رابطه، یعنی نسل رابطه اون کشور با کشور دیگر تعیین میکنه که ممکن وایزن کشاورزی نیاز داشته باشه. مثلا شما اگه ارتباط اقتصادی با کوبا داشته باشید که مثلا محصول اول شکر باشه، خب این وایزن تو کشاورزی میخواد. ولی به همین دلیل عرض میکنم ما باید در این کنار این مسئله داشته باشیم، حالا در حد رایزن که ممکنه خیلی هزینه بر باشه، ولی بازم برای دولت مقتدری مثل ایران من فکر نمیکنم چیز خاصی باشه. حداقل اینا میتونن دوره عمل کنن، یعنی به جایی که حتی هر کشور داشته باشیم، دنیا رو مثلا منطقه تقسیم کنیم، منطقه عمل کنیم، مثلا بگیم منطقه غرب آسیا، منطقه شرق آسیا. بنظر میشه ما رایزن علمی داشته باشیم. وقتی رایزن فرهنگی داریم، حتی خیلی از کشورها رایزن غیر از رایزن فرهنگی رایزن صلح هم دارن، یعنی حتی نماینده صلح هم دارن، یعنی علاوه بر مسئله رایزن فرهنگی میشه. یعنی پیشنهاد چیزی که شما فرمودید در حال پیشنهاد به دستگاه سیاسی، به نظام سیاسی میشه اینو داد و اصلا شدنی هم هست. و حتی میتونم مثال عرض بکنم، یکی از رتبه های بالای دانشجویی علمی کشور دوره‌ای به عنوان چند ماه هم که تعلیم ببینه، میتونه به عنوان یه افتخاری برای یک سفارت ها، یعنی می شوق برای دانشگاه میاره. یک دانشگاه ممکن افتخار کنه که یک نماینده در فلان سفارت در فلان کشور داره. اینا میتونه بعداً کمک کنه به پیشرفت علمی و این لوکوموشن علم ایران هم میتونه برکت بیاره. من همیشه میگم که آقای رئیس جمهور وقتی به جای سفر میکنه، وقتی که کنار دستش باید یک تاجر باشه یا کنار اون دستش باید وزیر کشاورزیش باشه، جات کشاورزیش، یه دانشجو هم باید حتما کنارش باشه. دانشجو باید یاد بگیرن آینده ما دست ایناست، درصد اینا قراره که آینده ایرانو تبیین کنن، حالا تبیین علمی یا هرچی هست. حالا ما تنها راجع به علم سیاست صحبت نمی‌کنیم، علم سیاست می‌دونید تنها علمیه که شما برای سیاست مدار شدن نیازید که اون علمو داشته باشید. ولی شما مگه میتونید بدون علم پزشکی پزشک بشید؟ یا بدون علم مهندسی که نمیتونید مهندس بشید؟ به همین دلیل من راجع به بقیه علوم دارم صحبت میکنم. چه بسا که رئیس جمهور در هر حرکتی که انجام میده خارج از کشور یک نفر از نماینده علمی ایران هم همراهش باشه، کسی که در آینده قراره یکی از عالمان ایران بشه. من فکر میکنم که این نیازه و چیزی که شما گفتید به راحتی در قالب پیشنهاد مخصوصا از صدا سیمایی که قدرتمندم هست میتونه داده بشه و حتی خودتون میتونید در واقع به نوعی مبعده این کار بشید. به نظر من تبریک میگم به طرز تفکر.
خیلی متشکرم، ممنونم. فقط در هفته پژوهش هستیم آقای دکتر. یه کتاب اگر بخوایم معرفی بکنیم که حالا شنوندگان ما مطالعه بکنن، حالا تو زمینه علوم سیاسی و بین الملل هم باشه، چیه؟
من تنها کتابی رو که میتونم بگم بهترین کتابی که خودم به همه معرفی میکنم قانون اساسی ایرانه. یعنی شما وقتی قانون اساسی رو وقتی معرفی کردید تازه یاد میگیرید که، یعنی خب وقتی مطالعه کردید تازه یاد میگیرید که حق چیه، حقوق چیه، کتاب چیه، یعنی چه حقوقی دارید و چجوری میتونید در واقع پیروی کنید از این مسئله. این حالا مزاح قضیه نبود، در واقع به نوعی واقعیت، ولی از کتابهایی که بسیار مهمه چیستی علمه. یعنی ما اول ببینیم که اصلا علم چی هست، چه کاربردی داره. حالا این علمو در واقع منظر عام عرض کردم خدمتتون، ولی کتابهایی که در حوزه حقوق بشر هست، مثلا این روزایی که ما با حقوق بشر در حال حاضر درگیر هستیم در با جهان، خیلی از جهانی که به ما درس حقوق بشر میدن ولی عملا خودشون این درسو نخوندن، من پیشنهاد میکنم که کتابهایی در حوزه حقوق بشر، یعنی علم انسان شناسی، اگه خونده بشه بسیار جالب خواهد بود. من نظر شخصی بنده.
خیلی متشکرم آقای دکتر باقری. متشکرم، روز خوبی داشته باشین، سلامت باشین، خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب دکتر باقری، پژوهشگر در خصوص راهبرد نگاری برای آینده سیاسی کشور بر مبنای الگوهای علمی و عملیاتی در فضای بین الملل. 12:20 دقیقه اینجا تهران، رادیو گفتگو و با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. در 19 آذر 1401 تهران یک هوای آلوده‌ای داشت، یه خورده بعد امروز بارون اومد، ما نفهمیدیم هنوز بارونی آلوده است چه جوری قضیه. اما این روزها شاهد اظهارات متفاوت مقام‌های سعودی هستیم در رابطه با ایران. آقای فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان میگه که ایران بخش از یک منطقه و یک همسایه است و ریاض به دنبال روابط مثبتی که در خدمات ثبات منطقه باشد به سوی ایران دست دراز خواهد کرد. اما از سوی دیگر بیانیه میدن با چینی ها دیروز و علیه ایران صحبت هایی رو انجام میدن. گفتگو میکنم با جناب دکتر علی قربانی، کارشناس بین الملل. آقای قربانی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقا این مواضع سعودی ها چجوریه؟ یه بار میگن بیاییم مذاکره بکنیم، یه بار بعد یه بیانیه میدن، یه حرف دیگه میزنن.
بله، قبل پاسخ به سوال شما عرض بکنم که منافع دو طرف، منافع منطقه‌ای و بعضا منافع بین‌المللی کشورها، ایجاب و لازمه سطح گفتگوها و سطح روابط در عرصه سیاست خارجیه. به لحاظ اینکه عربستان و ایران با همدیگر مسائل مشترک منطقه‌ای، مسائل جهان اسلام و مسائل اقتصادی مثل اوپک رو با همدیگه دارن، خب لازمه این هستش که این کشورها در راستای منافع همدیگر و منافع منطقه و سازمان خودشون دارای سطحی از روابطی که تامین کننده منافع خودشون باشه باشن. اما منتظر هستید علل عواملی در تعیین سیاست خارجی دخالت دارن، از جمله اینکه سیاست خارجی مدون این کشور تحت تاثیر چه شرایطی قرار داره. منتظرید سیاست خارجی عربستان برگرفته از تأثیرات و دخالت‌های سیاست‌های فرامنطقه‌ای از جمله امریکا، انگلیس، فرانسه و رژیم اشغالگر قدس هست. به لحاظ همین همواره در بحث تدوین و یا نگاه به سیاست خارجی منطقه‌ای عربستان توانایی اتخاذ یک تصمیم و مستقل در سیاست خارجی خودش رو نسبت به همسایگان، بالاخص نسبت به جمهوری اسلامی ایران رو علارغم داشتن منافع مشترک از این روابط رو نمیتونه برای خودش تعیین کنه. اما همچنان که اشاره به این موضوع فرمودید، خب 5 دور از نشست‌ها در راستای ایجاد روابط بین ایران و عربستان به میزبانی عراق انجام شد. تحولاتی در داخل ایران انجام شد. خب بخشی از این تغییرات تحولات در داخل ایران متأثر از دخالت ها آیه خارج از چارچوب کشور عربستان سعودی صورت می گیره. خب معمولا اصل بر احترام به مسائل حاکمیت داخلی و استقلال کشورهاست. دخالت در امور داخلی کشور منجر به اتخاذ تصمیماتی میشه که این تصمیمات روابط کشورها رو تحت شعای خودش قرار میده و عربستان همواره متاسفانه به علت همین نداشتن استقلال در تعیین سیاست خارجی خودش تحت تاثیر سیاست‌های فرامنطقه قرار میگیره و این عربستان رو ناچاراً در شرایط متزلزل اتخاذ تصمیمات قرار میده. به خاطر همین شاهد اظهار نظرات متفاوت در دوره‌های مختلف و در دیدار با سیاستمداران و یا رسانه‌ها در ادبیات سیاست خارجی عربستان نسبت به روابط با ایران هستیم.
حالا فکر میکنین در آینده از کدام گزینه استفاده میکنن سعودی ها؟ باز گزینه مذاکره بر روی میز دیپلماسی اونها وجود داره یا نه؟
عربستان چاره‌ای جز ایجاد روابط و مناسبات دوستانه و حسن همجواری با ایران نداره. یعنی شرایط منطقه‌ای حاکم بر سیاست خارجی، حاکم بر منافع عربستان، حتی با جلب نظر هم کشورهای فرامنطقه‌ای ایجاب میکنه که عربستان دارای روابط حسن همجواری و داره احترام متقابل با جمهوری اسلامی باشه. هرچه شاید این یک مقدار با تأخیر انجام شه، ولی نهایتاً هم عربستان و هم ایران برای منافع مشترک به این نیاز دارن، ولی نیاز عربستان به مذاکرات بیشتر از جمهوری اسلامی ایران.
خیلی متشکرم آقای دکتر باقری.
ممنون از شما، متشکرم.
روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
گفتگو کردم با جناب علی باقری، کارشناس مسائل بین الملل، در خصوص اظهارات مقام های سعودی برای مذاکره با ایران. در هفته پژوهش هستیم. شما میتونید نظرات خودتون رو در این باره به 3010-35 ارسال بفرمایید و بگین که ما برای ارتقای برنامه همون چه کار باید بکنیم. این موضوعات رو میتونید برای ما ارسال بفرمایید، حتی میتونید به سایت رادیو گفتگو هم مراجعه بفرمایید. در بخش سوژه از شما پیگیری از ما، نظرات خودتون رو و سوژه‌ای که فکر می‌کنید در برنامه باید مطرح بشه رو برای ما ارسال بفرمایید. ما هم در برنامه رویداد و هم در سایر برنامه‌های رادیو گفتگو پیگیر و موضوعات خواهیم بود. خب، راه اندازی مجدد کارزار تحریم علیه ایران توسط کانادا، استرالیا و دولت‌های اروپایی رو هم در این چند روز اخیر داشتیم. گفتگو می‌کنم با جناب ابراهیم عزیزی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای عزیزی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ادب عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
زنده باشین. درباره این تحریم‌های جدید چه نظری دارین؟ چه پاسخ سیاسی ما میتونیم داشته باشیم درباره این تحریم‌ها؟
ببینید، خب اساساً جمهوری اسلامی ایران که از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز همیشه هم مورد تهدید، هم مورد فشار و هم مورد تحریم به شکل‌های مختلف بوده. تحریم ابزار و سلاح جدیدی نیست که در اختیار دشمن هست و یا از اون استفاده می‌کنه. آنچه که یقیناً امروز ما شاهد اون هستیم فشار مضاعفی است که در قالب در واقع تحریم‌های جدید بر جمهوری اسلامی ایران داره وارد میشه. البته سلاح در واقع دیگه بلا اثری هست. آنچه که امروز ما داریم ببینیم عصبانیت آمریکایی است. اجازه بدید من این نکته رو مقداری باز کنم خدمت شنوندگان عزیز. برخی از افراد، اشخاص، شخصیت‌ها، جریان‌ها در موضوع حوادث اخیر تحلیل‌هایی را ارائه کردند و علل و عوامل برای این حوادث اخیر در داخل کشور در واقع بیان کردند. بنده اعتقادم این است که مهمترین عاملی که موجب این شد که دشمن از ظرفیت در واقع برخی واداده های داخلی و برخی جریان های آلوده داخلی استفاده کنه، جریان هایی که سابقه سیاهی رو در همراهی با دشمن هم دارن، در واقع دور زدن تحریم ها و یا عبارتی خونسازی تحریم ها توسط جمهوری اسلامی ایران بود. امروز موضوع تحریم ها رو ما به عنوان یک موضوع مهم و محوری با روی کرده خونسازی داریم دنبال میکنیم و عبور از در واقع این روی کرده همراه با فشار مضاعف دشمن هست که اون را عصبانی کرده. پس میخوام جنبندی عرایزم رو اینجوری خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض کنم. تحریم موضوع جدیدی نیست، تحریم موضوع با سابقه است. بله، دشمن تلاش میکنه از هر ابزاری در حوزه تحریم ها استفاده کنه. همین تحریم های 26 شرکت و فرد حقیقی حقوقی که جدیدن دنبال کردن، اینها به